بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه به عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. موضوع بحث امسال این بود که بررسی کنیم چرا چی میشه که جریان سقیفه موفقیت های نسبی در این دنیا به دست میاره، یا چرا و چی میشه که مؤمنین شکست میخورن. این یه بحث مقدماتی داره که اصلا مؤمن چرا شکست میخوره که ما بهش نپرداختیم، جای دیگری به این پرداختیم. دو تا موضوع رو به هم زمیمه کردیم، یکی بحث ابتلاعات بود و یکی عواملی که مؤمن باید در ابتلاعات بهش توجه کنه. محور آیاتی که بحث میکردیم سوره مبارکه آل عمران بود، چون تحلیل کرده حضرت حق علتهای شکست مسلمین در احد رو. مباحثی گذشت که به اونا نمیپردازم. یکی از اون جاهایی که زنده بودن مکتب اهل بیت، به روز بودنش، پاسخگو بودنش مشخصه، همین بحثی بود که داشتیم. یکی دو شب شاید اشاره کردم که مفسران متعددی از مذاهب مختلف اینجا اظهار نظر کردن، حرفای عجیب غریب زدن. کسی دنبال کنه میبینه پیرو فکر یزیدن، ناخواسته یا خواسته. یعنی اینطور نیست که یه اختلاف نظری 1400 سال پیش بوده حالا دیگه هیچی نیست، اون دیگه دعوای قدیمیه. نه خیر، اصلا نوع نگاه و فهم آیات قرآن حداقل دوگانه شد، دوراهی شد. طرف ولو اینکه 60 سال درس خونده، 30-40 جلد تفسیر قرآن نوشته، خروجی تفسیرش همون خروجی تفسیر یزیده، فهم یزیده. مکتب اهل بیت هم جور دیگه فکر میکنه. این خودش یکی از موضوعات حقانیت مکتب اهل بیت، این که به آدم روشن بشه که ریشه یه مکتبی از یزیده، این بسه برای بیچاره بودنش. البته حالا نمیخوام عرض کنم تمام پیروان اون فرقه خاص مثلا میدونن دارن پیرو یزید میشن، گرچه ای که نوعا ابایی ندارن. امروز هم خیلی با اون موقع فرقی نکرد. در ادامه بحث عرض کردیم وقتی ابتلا شدید میشه، خدا از آن گاهی میخواد ما شکست بخوریم، ما ناکامی بکشیم. شکست که میگیم یعنی در دنیا، در آخرت مؤمن پایان کار شکست نداره، سوخت نداره، باخت نداره، ضرر نمیکنه مؤمن. اما در دنیا چرا؟ ناکامی فراوان داره، هرچی مؤمن تره ناکامیاش بیشتره. هر کسی رو شما میگید باب الحوائج نگاه کنید، میبینید ناکامی های فراوانی در دنیا داشته، بیشتر ابتلا داشته، مثل حضرت قمر بنی هاشم. همینجوری به کسی باب الحوائج نمیگیم، مثل وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که دیگه خداوند مدال ابتلا به گردن او انداخته، اصلا یه حرفی زده که در وادی بندگی تعبیر دیگین تعبیر بدیه، ولی من تعبیر دیگری به ذهنم نمیرسه بگم که با خوندن آیه 124 سوره بقره آدم به رقص در میاد، یعنی از کنترل خارج میشه. حالا تعبیر دیگری به ذهنم نمیرسید که بگم. اونجایی که خدا میفرماد و اذ ابتلا، مثلا واحد میفرماد اذ ابتلا ربو ابراهیم به کلماتن، بعد اینطوری میفرمود، ولی اینجوری نفرمود، فاعل اول میاره عرب بعد مفعول میاره، مخصوصا جایی که فاعل خداه همشه مقدم میان. اما خدا میفرماد و اذ ابتلا ابراهیم ربو، خدا اینجا افتخار کرده، مباهات کرده که شما نمیدونید این ابراهیم چجوری مبتلا شد. یه وقتی من معلمم یا ممتحنم، مثلا فرض کنید میخوای شما بچه را یه مدرسه ثبت نام کنی، یه دانشگاهی وارد بشی، یه نمیدونم شغلی، بعد میان یه آقای گذاشتیم ممتحن اینجا چهار تا سوال کنه، یه سوال، دو سوال، سه سوال، بعد میگه دیگه بسته، نه این خوبه. یه وقتی آدم ضعیف بیچاره مثل من اینجوریه، اینجا خدا میفهمه و اذ ابتلا ابراهیم، ابراهیم مقدم کرده به رب، تعظیم کرده ابراهیم رو، تکریم کرده، نمیدونید این ابراهیم کیه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم با آزمایشات مختلفی آزمود، فاتمهن، فارغ التحصیل کرد خدا او رو. خدا میگه او دیگه تمام کرد، او تمام کرد. خب ببینید چقدر سختی کشیده، با منجنیق تو آتش افتاده، 80-90 سالش بوده، تازه خدا بهش یه پسر داده، اونم چه پسری، پسری که پیغمبره، پسری که لیاقت پیدا بکنه بشه جد ختم المرسلین. بعد بهش میفرماد که ببرین طفل رو با همسرت، بچه شیرخوره رو یا یکی دو ساله رو، چون اختلاف در نقل، ببر وسط یه بیابون. خب ببرم یه جایی که بتونن زندگی کنن، نه ببرد وسط یه بیابون بیاب و علف، بعدم بیا. و ابراهیم علیه السلام این زن و بچه رو گذاشت وسط بیابون، بر نگشت پشت سرش رو نگاه کنه، آمد. فقط یه آیه خدا فرموده که حیرت انگیزه، داشت می اومد بر نگشت اینا رو نگاه کنه، با خدا صحبت کرد، خیلی لطیف صحبت کرد. باید میگفت رب، یعنی پروردگار من، انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، او پروردگار من، من این زن و بچه‌مو آوردم، سکونت دادم کنار خانه تو، در یه وادی بیابان غیر ذی زرع، بیاب و علف. اما اینجوری نگفت، گفت ربنا، خدایا من مهربان تر از تو نیستم، تو هم رب منی، هم رب هاجری، هم رب اسماعیل، تو از من مهربان تری. من اینجا داغبازی در نمیارم بگم من بابای اینم و شوهر اون. ربنا ربنا، بعدش باید بگه اننا، باید بخونه با هم دیگه، ربنا انی، پروردگار ما سه نفر، من این کارو کردم، یعنی من این بچه رو گذاشتم تو بیابون، ولی من از تو مهربانتر نیستم، تو گفتی تو مهربانی. آدم یه وقتی کلاه خودش رو قاضی کنه ببینه خدا از این کارا با ما بکنه باش دعوامون میشه یا اینجوری باش حرف میزنه. ما یه حاجت کوچیکی از او نگیریم با او دعوامون میشه، چون فکر میکنیم ما به نسبت خودمون، نسبت به سرنوشتمون، نسبت به سرنوشت زن و بچه‌مون، کس و کارمون مهربانتریم تا خدا، چیز فهمتریم تا خدا. و همین میگه مگه 10 بار بهت نگفتم من اینو میخوام؟ ربنا انی اسکنت من ذری، ربنا انی، و انصافا از همه آیات قرآن شکوهمندن، ولی این به فهم ناقص ما خیلی شکوهمنده. از یک عبد، از یه عبد. بعد خدا، ولی یکی دیگه هم بگم، چند تا فرشته آمدن محضر حضرت ابراهیم علیه السلام، گفتن که خب خدا به شما بشارت فرزند داده، شما حالا اینجا آمدین چی کار؟ گفت ما میخواییم بریم قوم لوط رو عذاب کنیم، آمدیم محضر نماینده خدا روی زمین. بالاخره بی از که کار صورت نمیگیره که، کار تو دنیا، خلیفه خدا، اینی جاهل و کل ناس اماما حضرت ابراهیمه، اومدیم از طرف خدا پیام بدیم که قرار قوم لوط عذاب بشن. قوم لوط هم شما ببینید اینا چه غلطای زیادی که کردن، ابراهیمو قبول داشتن، پیغمبر میدونستن، همراه بودن، مؤدب بودن. ابراهیم چیکاره بود اینجا؟ اما شروع کرد به التماس کردن به اینا وقت بدین، شاید آدم شده. انقدری که یکی دو بار از حق میفرماد که با لفظ جدال و یجادلو، البته جدال نمیکرد حضرت ابراهیم، ولی خیلی اصرار کرد که وقت بدین، وقت بدین، اینا آدم میشن. گفتن که ابراهیم کار از کار گذشت، باید انجام بشه. اما برای اینکه ما خیال نکنیم حضرت ابراهیم این اصراری که کرده خارج از دستوره، تعابیری شبیه این داره قرآن که ان ابراهیم لحلیمون، خیلی بردبار بود. قاعدش اینه که ابراهیمی که پوست و گوشت و حس داره و بیشتر بعد از این حالش به هم بخوره. اما اصرار کرد، گفتن نه دیگه، وقت گذشته، اینا باید عذاب بشن. اما خدا برای این که به ما بفهمونه فرمود ان ابراهیم لحلیمون اواهون منی، و تعابیر شبیه این حلیمه، حلم داره. بعد پیغمبر فرمود من ارادن ینظر الى ابراهیم فی حلمه فلینظر الى علی. هم در ابتلا از حضرت ابراهیم سبقت گرفت، هم در ابتلا سبقت گرفت، هم مثل چند وقت پیشی، اگه اون سال اول نظر، وقتی شمشیر رو سرش برد، روزاشو خوندیم یه شب، تو مسجد شمشیر رو سرش برده بودن، زهرای اطهر اومد فرمود الان نفرین میکنم زیر تیغ شمشیر، به حضرت سلمان اشاره کرد، به فاطمه بگو که الان وقت نفرین نیست، به اینا مهلت بده، شاید یکی از بچه های اینا، نوه های اینا برگرده. من اراد ان ينظر الى ابراهیم فی حلمه فلینظر الى علی. اولیاء خدا یه جور عمل میکنه. بعد از ابتلاعات عرض کردیم دستور حضرت حق استقامت و صبر، استقامت و صبر. مقامات دیگه هم هست. بعد عرض کردیم خب شما ممکنه اولش خب بله صبر میکنه، بس دیشب اینا رو عرض کردیم. تو دیدم عزیزانی که تو جلسن بعضیشون انگار شبهای پیش نبودن، این بس ادامهش نامفهوم شاید میشد. عرض کردیم که یکی از جاهای سخت صبر ملامت، میان ملامت میکنن. ما هم همینطور، ما هم ملامت میکنیم و ملامت از اون چیزهاییست که انسان در دنیا هم هر ما هر ظلمی بکنیم در دنیا اثرشون نمیبینیم، لزومن قیامت میبینیم. اما بی ادبی به پدر و مادر اثر دنیایی هم داره. خیر نمیبینه در دنیا کسی که دل پدر و مادر شکسته، ذلیل خواهد شد. یعنی این جزو سنت خداست، اینجور قرار داد. کسی که به پدر و مادرش جسارت کنه، تکریم نکنه بلکه ظلم کنه، دل بشکنه، نعوذ بالله، نستجیر بالله، آق بشه، یعنی دعای شر بکنن برای او، نعوذ بالله، این اثر دنیایی داره. در دنیا میبینه. ملامت هم اینطوریه. کسی که شخصی رو به اشتباهی، به خطایی ملامت کنه، در دنیا نتیجهش رو خودش میبینه. زود هم هست، زود یقاد هم میگیره. پناه میبرم به خدا، من میترسم مثال خودم هم ملامت باشه. یکی از اولیای خدا در تهران بود، یه خطایی کرد. یه وقتی یه ولی خدای دیگری، ولی بودن، نمیگم ولی خدا، چی بگم، میخوام باز نکنم، در یه جمع 5-6 نفره ای گفتش که او به پسرش خیلی محبت داشت و این پسر این بابا رو زمین زد. چند سال گذشت، همین گوینده با پسرش زمین خورد. شما کسی رو ملامت کنی ولو خطا کرده طرف، میدین ملامتگر ناخواسته یه لحظه خودشو مبرا میدونه، اینا رو تحلیل میکنه دیگرانو در مقام آسیب شناسی، انگار که من کلن ایمنم، من که ایمنم هیچ، حالا بقیه رو بررسی و وارسی میکنه. حالا ممکنه حضرت حق ببخشه، یا گاهی بعضی ابتلاعات اصلا توش خطایی نیست، فقط این دیگه رنج دنیاییه. ملامت رنج دنیایی داره، حتی اگر گناه نکرده باشه کسی، رنج دنیاییشو خواهد چشید. اینایی که میگه بیا اینجا، دیدی گفتم فلان جا چیکار کن، مثلا ما تو فضای سیاسی کشور بسیار ملامت میکنیم. و این گروه اون گروه هم کار ندارم، این از جهت اینکه برا ما ضرر داره عرض میکنه. نوعاً هر که آمده یه وعده هایی داده و نوعاً هم نتونستن به وعده ها عمل کنن. ما که میدونیم اینجوری نیستش که اینی که الان هست خیلی وعده داده عمل نکرده، قبلی همه رو عمل کرده، یا قبلی عمل نکرده قبلی تری همه رو عمل کرده. ما که اینو میدونیم. اما جریان های سیاسی و طرفدارانشون که گاهی ما مردم این بیچاره، ما مردم بیچاره که گاهی طرفداری میکنیم از یه جریان، نه از حق، فکر میکنیم حقه، ولی خیلی وقتا از یه جریان حمایت میکنیم. وعده های طرف رو میگیریم، تو روش میزنیم. این که ما مطالبه کنیم یه بحثه، این که ملامت کنیم یه بحث دیگه است. این که یه کارشناسی بگه برای چی این کارو داری میکنی در فلان جا، باید این کارو بکنی، یه راهکاری هم، این یه بحثه. ملامت یه بحث دیگه. این که دنبال حق باشیم یه بحثه، این که به شکل حزبی ملامت کنیم یه بحث دیگه. منظورم اصلاح و مطالبه صحیح نیست. الان نگاه کنین یه جریان هایی صبح به صبح قیمت ارزاق رو اعلام میکنن، اونا چون الان رئیس جمهور از اونا نیست و طرف مقابل نسبت به رئیس جمهور قبلی هم کار میکردن، هر روز قیمت دلار رو اعلام میکردن، نوبه ای جا به جا میشه، یه عده الان ساکتن یه عده غر میزنن. اونایی راست میگن که توی 3-4 تا رئیس جمهور اخیر همیشه یه کار کردن، اگه گرون شده گفتن گرون شده، اگر نه نه. میگن بانیان وضع موجود. اگر در دوره قبل میگفت کسی، میگفتن درو انتقاد سازنده کن، اما الان میگن بانیان. این بانیان وضع موجود، مردم حس بدی بهش احساس بکنن که الان داریم سقوط میکنیم، این حس اصلاحی که توش نیست که، این ملامته. یه عده‌ای هم نسبت به رئیس جمهور قبلی میگفتن بانیان وضع موجود، الان ساکتن. و مردم بیچاره ای که برای دنیای بعضی یقه همو میگیرن. این به معنای این که ما لاابالی باشیم نسبت به سرنوشت مردممون، کشورمون بیخیال باشیم نیست. این به این معناست که ما باید اهل حق باشیم، نه اهل باند بازی، نه اهل دفاع از این و اون. یا آقای به یه نفر فحش ناموس میدان در یه وقتی، دولت عوض شد، دولت محبوبش اومد. من گفتم به نظرم این اتفاقی که افتاده قابل ملاحظه است، باید بررسی بشه، اصلاح بشه. به من گفت باید انتقاد سازنده کنی. گفتم تو فحش ناموس میدادی دوره قبل از اون، انتقاد سازنده بود؟ انتقاد سازنده یعنی که از اون که من دوست دارم حمایت کن. انسان مؤمن شأنش عجله از این که برای دنیای کسی یا جریانی حقیقت رو زیر پاش بذاره، تازه وارد وادی ملامت بشه. اصلا نوع بحثای سیاسی ما ملامته. اینا اثر وضعی داره در زندگی های ما. کوبیدن همدیگه است، اثر وضعی داره در زندگی های ما. ما حق نداریم راجع به انسان ها با وضوح به اسم، به علت تعیین، فلانی رو دارم میگم، بعد همیش پشت سر هم فلانی سقوط کرد، فلانی که دیگه کارش فلان شد. تو نگاه کنی و مردم ما نمیگن که آقا این کسافتکاری ها، این رذلبازی ها، این دین مردم رو از بین بردن ها، عاقبت مردم سوزوندن ها چیه؟ اگه میگفتن روزنامه ها، انتشارات، نمیدونم نشریه ها، خبرگزاری ها، اینا این کارا رو نمی کردن. منم روشنه دارم جوری حرف میزنم که به شخص خاصی، به جریان خاصی برنگرده، چون تقریبا همه همینطوری هم، تقریبا همه همینطوری. مناظره های انتخاباتی رو نگاه کنی، تقریبا جز موارد استثنایی ارکی میاد روی کردش پاره کردن رقباست. از این اصلاح در نمیان. مثلا باید یه جایی برسه که مردم رشد کنن، که طرف برای اینکه رأی بیاره حداقل بی اخلاقی نکنه، خلاف شر نکنه، بگه این من بخوام بد بی ادبی کنم رأی نمیارم. ولی مع الاسف که خریدار داره اگر کسی بدره، میگن این جربزه داره. پناه ببرم به خدا، پناه بر خدا که چاک دهن پاره بودن و بی محابا به عرض دیگران تاختن جربزه تلقی بشه. خدا می فرماد که خلاصه اونجایی که ملام، حالا برگردیم یه لحظه، حاضری شقشقتان حضرت ثم قرد، ملامت میکنن، ما هم باید بدونیم که ملامت دیگران اثر نداره. تو خیلی دلو میسوزونه، خیلی دلو میسوزونه، کسی چشیده باشه میدونه. ما هنوز بفهمیم اهل بیتو ملامت کردن، چون اون که ملامتش میکنی لزوما آدم بدی که نیست که. اینجا یکی از آیات قرآن هست که خیلی ملاک خوبیه برابر. می فرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، اینو بدونید شما، شما یه فرصت اندکی دارین، و اینجور هم نیستش که خدا گیر من و شما باشه، مثلا دیگه همه ی عالم علافن که من بیام یک، نه اینطوری نیست. من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما از دین برگردید، حالا چه ارتداد کامل به معنای کافر شدن، چه از آرمانهای دین برگردید، چه از دستورات دین برگردید، از حجاب دین برگردید، از خمس دین برگردید، از هر جای دیگه دین برگردید، فرق نمی کنه، از رعایت حرمت همدیگه برگردید. برگشتن گاهی مطلقه، میشه مرتد طرف کافر، گاهی نه، هر کی برای خودش یه سری از احکامو بیخیاله، یعنی یه سری گناهانو هر روز انجام میده، روتین، این میگه روتینمه، الان مده، میگه این روتینمه، این خلاصه سبک زندگیمه، یه سری گناهانو هر روز انجام میده، دیگه گناه شمرده نمیشه بعضی چیزا تو جامعه. اینم یه چیز نیست، هر گروهی هر عده‌ای یه جوره. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنو، من اینا بالاخره بیدین نیستن ها، یکی حجاب نداره ولی خدا اهل بیتو قبول داره، یکی خدا اهل بیتو قبول داره حجابم قبول داره، عملش یه جوری که انگار غیبتو قبول نداره حرامه، مال مردمو قبول نداره نباید خورد، بقیهشو قبول داره، قرآنو قبول داره، خدا رو قبول داره، اهل بیتو قبول داره، اما ظلم به زن و بچه رو یه جوری عمل میکنه انگار این حرام نیست. شمر ابن زلجوشنه، من خدا میدونه این نامه هایی که برام نوشته شده که میگن آقا خاک بر سر من، میگن این شوهر ما میاد، حالا امروز میگم که اخیرا اینجا نامه ندادن چون میترسادم اینجا واکنش نشون بده دوباره شمر ابن زلجوشن بره خونه بدتر کن، حالا چون تو این مجلس این نامه رو نگرفتم میگم، به من میگه خاک بر سر تو چی میگی، این شوهر منم هر جا تو هستی اونجا هست، این میاد خونه مثل عمر اومده، یدخل آبثن و یخرج آبثن، میاد شمر ابن زلجوشنه اونوق منکسره است، میره همینطور به چاره فهم میکنه که ما مثلا بنابر خود. اینم ارتداد به همین من، یعنی خدا رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، هیئت میره ولی یه کاری میکنه که نه، ظلم به زن و بچه اصلا مهم نی، ظلم به شوهر، ظلم به زن، ظلم به بچه، ظلم به پدر مادر، یه چیز هم نیست. من چند جور مثال زدم، جورای دیگرش هم شما خودتون به شرح ایزن اضافه کنید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، فکر نکنید خدا گیر شماست، سه دفعه تو قرآن خدا اینو فرموده، این یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید، فکر نکن مثلا دین و شرع و امیر المؤمنین و فضائل امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین به این زپرتی، خودم عرض میکنم آه دین اینطوریه که تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. دینو به مسائل روزگذر خودمون که نباید گره بزنیم که فکر کنیم الان من باشم چیه یا نیست. دست شما دارم فکر کردم میگید که نامه دادن که شوهرم بدخ یه سمند آقا میخواید چراغ رو خاموش کنید خجالت نکشن، سمند سفید ایران 34 38 نون 456، حالا شاید هم بد پارک نکرده ولی عزیز اونجا گیره، خلاصه جلو آموزش پرورش، آموزش پرورش حلال ابنان میخوان برن و بیان، خدا خیر بده انشالله، هر کسی که زودتر ماشین رو برداره یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اینجا هم خلاصه انگشع یذهب کم، نبری الان صدده میاد میبر، خدا میفرماد که انگشع یذهب کم و یأت به خلق جدید. فکر نکنید حالا همه دین و همه چی به ما ربط داره، یه زمانی که کرونا شد ها و حرم ها چی میشه، دیدین چی نشو، ما نیاز محضیم به دین، دین به ما نیاز نداره، من خودم عرض میکنم جسارت به محضر شما نباشه، ما میام یه خودم عرض میکنم یه دومی تکون بدیم، آقا ما رو جزو خودتون حساب کن، دین که به ما نیاز نداره. خدا به پیغمبرش میفرماد تو فاعل نیستی، او که فاعل عالم وجود پیغمبر، میفرماد و ما رمیته از رمیت. حالا متوهم اون کسی یه زپرتی مثل من که فکر کنه من کاره ای هست، نه آقا. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بخوام مصداق فاطمیشو بگم، اونایی که وایساده بودن به خانه امیرالمومنین حمله میکردن، فکر نکنید امروز اگر در این خانه رو شکستن خدا گیر شماست. اراده میکرد صاعقه میزد اینا نمیموندن. صدیقه طاهره اراده میکرد اینا سنگ و چوب میشدن. منتها خدا فرصتی فراهم کرده برای اینکه ما یه دوزار گیرمون بیان. اهل کرمه، کریم دوست نداره دیگران محروم بشن. عربای مثال دارن خیلی قشنگه، میگن للارض من کأس الکرام نصیبون، تشبیه کردن، میگه آدم کریم بالاخره اطرافیانش، همسایگانش، دوستانش، حتی فقرا هم از او بهره مندن. مثال زده به این که یه جامی لیوانی رو آب بهش بدن، تهش رو میرزه زمین، میگه زمین هم از کأس لیوان کریم بهره میبره. همه زمین منظور پست ها، للارض من کأس الکرام نصیبون، همه از او بهره میبرن. خیال نکن گیر ماه، و خیال نکنید ملاک حقیقت پیروزیه. اینو چون نمیدونم شبای پیش گفتم یا نه عرض میکنه، ما فکر نمی کنیم چون امیرالمومنین مرحبا عمرو بن عبدود را شکست داد حقه. امیرالمومنین اگه از مرحب شهید کشته شکست میخورد کشته میشدم، امیرالمومنین حق بود. مومن همیشه لزوما در میدان دنیا پیروز نمیشه. امیرالمومنین مقابل مرحب پیروز شد، ولی قمر بنی هاشم و سید الشهدا بالاخره به تیغ دشمن زمین افتادن. حق و باطل، ما مثل اون جریان با فکر یزیدی که شبای پیش اشاره کردیم نیست که بگیم حقانیت از آن پیروزه، نه خیر، حقانیت از آن محق. چه شهید بشه، چه کشته بشه، چه ظاهرش تنها بمونه، تک و تنها بمونه، چه پیروز بشه، فرقی نمیکنه. خودم یه خیال نکنید ما گیریم. اگه امیرالمومنین در جنگ در برابر عمرو بن عبدود کشته میشد، چون تیغی که به سرش خورد سنگین بود، ضربه اول امیرالمومنین خورد، فرض کنید همونجا امیرالمومنین ضربه سنگینی که به سرش اصابت کرد میافتاد جا در جا، از دنیا میرفت، شهید میشد، بازم امیرالمومنین همینی بود که بود. ملاک برد و باخت نیست. میگه شماها باید روی کردتون رو معلوم کنید، کجای کاری، با کی هستی، طرفدار کی هستی، طرفدار کدوم جبهه ای. خیلی هم صف نگیر خودتو که من هستم، من دارم، الحمدلله سایه من تو این محل هست. این یشا یذهب کن و یعت به خلق جدید. خدا میگه اگر اراده کنم مثلا کل بنی بشر رو میفرستم برن و یه خلق جدید میکنم، گیر شما نیستم که من خواسته ما رو از توهم بیاره بیرون. حالا باز برید ببینید بیچاره هایی که همین آیاتو به چه کسانی میگه، هی میگن آقا مباحث قدیمیه، اختلافی رو دیگه تمام شده. نه آقا، همین آیه که ما داریم راجبش حرف میزنیم، 24 مائده که 54 مائده که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، به رذلترین و ظالمترین انسان ها تطبیقش کردن. کسانی که خودشون نماد بیدینی هن. یا یحبهم و یحبونه، کسانی که خدا رو دوست دارن خدا اونها رو دوست داره، اینا هستن. هر جا هم یه جوره. امت پیغمبر بنا رو بر این گذاشت که امیرالمومنین و زهرای اطهر رو یاری نکنه. انگوش شمار پاکار وایساده. چی شد؟ هیچی نشد. خدا این اتفاق عجیبی افتاد. یه شب نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، اینی که به ما بگن امیرالمومنین یک تنه در احد 60 ضربه شمشیر خورد ولی نذاش پیغمبر کشته بشه، عجیبه. در روایات هست در احد یا من عجبت ملائکت و سماع من حملات ای فلوقا، ملائکه حیرت زده شدن که یه مرد چجوری یه دونه مرد در برابر هزار نفر رزمنده دشمن تا دندون مسلح پیغمبر رو حفظ کرد. ملائکه تعجب کردن. نمیدونم گفتم یا نه، میگم چون ادامه بحثه. مرحوم عابد تبریزی رضوان الله تعالی علی، عابد غریبه بین ما، من فکر میکنم در اشعار فارسی گوها از جهت عمق و ارتفاع کلام مثل نداره عابد، اونقدی که من دیدم، حداقل 500-600 تا دیوان فارسی دیدم که عرض میکنم. یه قصیده‌ای در مدح صدیقه طاهره داره، میگه ملائکه تعجب کردن علی که قدر قدرته، فارس پهلوانه، یه تن پیغمبر رو حفظ کنه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، شما اگه از دین عقب بنشینید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا با کسانی که او رو دوست دارن او هم اونها رو دوست داره دین رو حفظ میکنه. اگه یه مرد امیرالمؤمنین پیغمبر رو حفظ کنه تعجب میکنی، بفهمی زهرای عطر یه تن علی رو حفظ کرده چی میخوای بگی. یه قصیده ای داره اینجوری شروع میشه که فاطمه ای جوهر و چکیده ی خلقت، یه قصیده عجیبیه، فاطمه ای مبدع صفات و فضائل، بعد از این که میگه او رو مدح میکنه میگه جلل خالق. جلل خالق کجا اتفاق میفته؟ تعجب میکنی شما ها؟ جلل خالق مال اونجاییست که شما در نهایت حیرتی. یا من عجبت ملائکت و سماع من حملات ای فلوقا، فرشته ها حیرت زده شدن، تعجب کردن از کار امیر المومنین که مرد بود تازه. میگه جلل خالق، بعد از اینکه که مدح میکنه صدیقه طاهره، میگه جلل خالق که آفرید زنی را که از اسدالله او نمود حمایت. یه لشکر به خانه علی حمله کردن، یک زن باردار او رو حفظ کرد. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، اگر شما مایه نگذارید، فسوف من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اینجوری نیست، خدا گیر شما نیست. فاطمه زهرا به جای همه امت علی رو حفظ کرد. حالا نمیخوام اینجا دل شما رو بسوزونم، چون اگه عبارت رو بخوام درست ترجمه کنم بعد هم من خودم بزنم هم شما. ترجمه نمی کنم، ترجمه آقای مرحوم آیت الله لطفی میرزا جواد تبریزی رو بدون توضیح اشاره میکنم که روزه اینجا نباشه. امیرالمومنین مثل امشبی به پیغمبر عرض کرد که ستنبه او کبنتوک به تضافر امت یا رسول الله، دخترت به تو خواهد گفت که امتت چگونه. مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی اینجوری میگفت امتت، نه یه نفر، چون اونا که وایستادن نگاه کردن، وایستادن راضی بودن. ستنبه او کبنتوک به تضافر امتک علا حظمها. آیت الله میرزا جواد تبریزی اینجوری ترجمه میکرد، میگفت یا رسول الله فاطمه به تو خواهد گفت امتت چگونه او را نقص عضو کرده. ترجمه مرحوم آیت الله تبریزی با تسامح خواسته سبک کنه حرفو، هم تضافر خیلی درد داره هم حظم، که حالا نمیپردازم بهش. یه امت مقابل امیرالمومنین وایستادن، یا یاری نکردن یا راضی بودن به این که اونا دارن چیکار میکنن، یا به اونا هم کمک کردن. شما ببینید شب 19 ماه مبارک رمضان این ذکر وارد شده که بگیم اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، آقا یه نفر ضربه زد به امیرالمومنین، ولی شما قاتلان از چند وقت قبل وقتی امیرالمومنین میومد رو منبر به صورتش میزد و یه دی گوش نمی کردند. اینا همه قاتلانن، هر کی منزه خودش. شطوری رو که ناقه‌ای رو که حضرت صالح از تو کوه آورد به اجازه الهی یه نفر کشت. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود، اما قرآن میفرماد فعقروها، این جمع کشتنش، چون یکی کشت، همونی که شما تو زیارت عاشورا میخونید، فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. خبر شهادت امام حسین رسید، بعضی سجده کردن. مرگ بر اون دینت که برا قتل حسین ابن علی سجده کردین. بعضی نذر کردن روزه بگیرن. فرحت بذلک، خوشحال شدن. نا همه قاتله، روزگار ما همینه. هر کسی وظایفش رو انجام نده. تو محل ما، تو هر جایی، فقیری اگر زندگی میکنه آبرو داره، با سیلی صورتش رو سرخ میکنه. تمام اون کسانی که در حیطه او هستن، اگر کمکاری عمدی کرده باشن، اینا مقصرن. خدا گیر ما نیست که، خدا غنیه به ذاته. اما برای اینکه ما یه چیزی گیرمون بیاد، به ما میفرماد ان تقرضوا الله قرضا، یعنی یه قرضی به خدا بدید. خدا که گرفتار نیست که ما به خدا قرض بدیم، میخواد ما رو رشد بده، ما رو تکون بده. اینقدر در انفاق و صدقه و خمس و زکات و این موارد اینقدر تأکید کرده، هر بار از نماز تقریبا گفته، از زکات گفته. مردم جامعه ما نسبت به زکات شبه مرتدن. ای حجاب حجاب میکنیم تو جامعه. آقا اینا علکی که نمیشه، شما همه دین رو باید نگاه کنی. جامعه مسلمین نسبت به زکات، حالا زکات به همه تعلق نمیگیره درسته، ولی رونقی نداره زکات. حکم خداست، واضح حکم خداست. اتفاقا خیلی هم اختلافی نیست بین مسلم. مثلا سنی چی میگه، شیعه چی میگه، ولی خبری نیست از زکات. هستن کسانی که دین دارن، اما برای خیلی ها طلا گنج کردن ولی زکات نمیدن. اینا مؤمنان مرتد، درس کردم دیگه، به خدا قبول داره، خدا رو، قرآن رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، ولی به یه حکم میرسه یه جوری عمل کنه انگار این حکم قبول نداره. ما تا وقتی که مشکلات جامعه رو در یه چیز ببینیم، فقط در حجاب، فقط در اینا، نمیشه که. آقا دین همش با هم دینه، البته اونا هم دینه. یه مهلتی میده خدا به ما. اینجا اولیاش هم به زحمت میفتن. تو مدینه زهرای عطر زیر دست و پا رفت. سال 61 بدن مطهر سیدالشهدا. اینجوری نیست که ما خیال کنیم من اگر کاری نکنم خدا بدبخت میشه. نعوذ بالله. غیر از اینکه خدا نیاز نداره، خودش فرموده یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگه شما برگردید از دینتون، چه یه بخشش چه همش، خیال نکنید من بی کس و کارم. اولا که انگشه یذهب کن، بخوام همه تونو میبرم. ثانیا فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، یه کسانی هستن بار شما رو به دوش میکشن. مردای کوفه عقب نشستن، زینب کبرا با دست بسته به گردن تو کاخ یزید جور اونا رو کشید. کار خدا رو زمین نمیمونه. وقتی میگذره ما واقعش رو میبینیم، آخ 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 یا لیتنی کنتو محکم. فکر نکنیم ما نسبت به کربلا اینطوریم. انقدر اتفاقات تو محل ما، تو شهر ما، تو کشور ما، بین شیعیان میفته، انقدر فرصت میاد میره. فاطمه اول تمام شو، بعضی هزار تومن، بعضی 5 دقیقه وقت، بعضی یه جمله، بعضی یک قدم بر نداشتن. یه از زهرایی که شهید شده میشه، خداست که ما نیاز نداره که. یه دم بارو ورداشتن رفتن. حتی همین نعوذ و بالله ما که اینجا نشستیم ها نستجیر و بالله فرصت که بگذره یا میبینیم آخ 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 خیلی کارا میتونستیم بکنیم نکردیم، خیلی قدم ها میتونستیم برداریم بر نداشتیم. کار خدا هم رو زمین نمیمونه. اصلا اون روزی که ما خیال کنیم ما میخواییم دین خدا رو یاری کنیم، این خودش توهمه. ما میدویم. من میگم بهترین مصداقش اون غلام سیاهیه که اصلا توان جنگ نداشت، فقط گفت من نمیخوام زنده باشم کشته شدن تو رو ببینم، بذار من قبل تو برم کشته بشم، منو محروم نکن. وقتی دیده ما حسین قبول نمی کنه، ما حسین اینطوری نبود که یه کاری کرد. این قاسم ابن الحسن به پای حضرت افتاد. او میدونه امام حسین اینطوری نیست، گفت آقا چون من سیاه هم نمیخوای من برم، یه کاری کرد که سید الشهدا رو خل سلا کنه، رو به من رحم کن نذار من جا بمونم، خدا روزی کنه این شب ما به حضرت وجد بگیم آقا نکنه ایام بگذره و من جا بمونم، یه کاری هم دست من بده، نیاز نداره که. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفتش که فاطمه زهرا رو چه کسی غسل داد؟ آخه معمولا بستگان درجه اول معمولا کسی از دنیا میره. همین جای شب یکی از دوستان میگه بله بابامون به رحمت خدا رفت، بچه های هیئت فلان جا اومدن بابامونو تکریم کردن، زیارت عاشورا خوندن، غسل دادن، پسر که نمیتونه تن بابا رو غسل بده میمیره. خیلی میگه من حالم به هم ریخت. امام صادق فرمود امیرالمومنین، حضرت صادق برای این که من آروم کنه فرمود اب نداره، آخه صدیقه رو باید صدیق غسل بده، خواست من آرام کنه، ولی خب راوی میفهمه داره چی میگه، راوی میفهمه داره چی میگه، یعنی بالاخره باید علی دست میکشید. مثل امشبی چون میخواست به ما پیغام برسونه خیلی بچه هاش به فشار افتادن، مادر جوان از دنیا بره بچه ها رو میبرن یه جای دیگه نبینن، اما چون باید همه چیز مخفیانه می بود جلو چشم بچه ها همه چیز اتفاق افتاد، آب شدن بچه ها. امیرالمومنین مشغول شد، گاهی سر به دیوار می داشت، گاهی بلند بلند گریه می کرد، دوباره مشغول می شد، یه لحظه ملتفت شد برگشتید شاید بچه ها آسیم به دهن گرفتن، آخه بچه 6-7 ساله ببینن دارن مادرشو آماده دفن میکنن نمیتونه خودشو کنترل کنه، ولی اینا چون باباشون غریب و مظلوم بود آستین به دهان گرفته صداشون در نمیومد، بابامون بنز کافی غریب هست. امیرالمومنین یه لحظه برگشت دید اینا دارن غالب تویی میکنن، دلش سوخت که حرمت بابا رو رعایت کردن سر صدا نکردن. این چه وضعیه اینجا؟ ما امید به این ائمه داریم. دید امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، ام کلثوم و فزه دارن گریه میکنن بی صدا. اینا کی بودن؟ صدا زد یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، اینش ما رو امیدوار میکنه، یا فضه هل ام تزودو من امکو، فضه هم جز به بچه هاش حساب کرد، ما امیدوار بشیم بگیم بابای ما هم هست. فرمود یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضه هل ام تزودو من امکم، بیاید از مادرتون توشه بگیرید. فهذا الوداع واللقاء الى يوم القيامه، دیگه نمیبینید مادرتونو. حالا یه جمله عرض کنم و واقعشو تحویل بدم. اون شب گذشت، امیرالمومنین سلام الله علیه گاهی مینشست تو بقی پاهاشو بغل میگرفت، شروع میکرد گریه کردن. گریه امیرالمومنین برای ابوذر و سلمان و عمار اینا کمرشکن بود. عمار یه روز اومد محضر امیرالمومنین، عرض کرد آقا تو امام مایی، ما به شما اقتدا میکنیم، میشین اینجوری مثل ابر بهار گریه میکنیم، مظلومانه ما آتیش میگیریم، ولی یهو بعضی وقتا زجه میزنیم ما بدبخت میشیم، یاد چی میفتی؟ فرمود یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی تن فاطمه رو رو تخته گذاشتم باید دست میکشیدم، او مخفی میکرد از من، همین که دست کشیدم وجدت ظلعا من اضلاعها، دستم به اون استخوان